وإن أراد به مكانة مقرونا بداع البعث والتحريك فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداع البحث والتحريك. خب بحث در این چی بود آقا؟ آخرین تقریبی که محقق اصفهانی داشت برای قاعده قفع عقاب بلا بیان، و خلاصه ما حاصل ایشان این بود که تکلیف دو قسمه، تکلیف حقیقی و تکلیف انشایی. مراد از تکلیف انشایی مجرد جعل قانونه، و تکلیف حقیقی اون تکلیف است که ما را تحریک بتوانه، تحریک کرده باشد فعلا. خب ایشون فرمود که خب اون تکلیفی که مولا جعل کرده ولی به ما واصل نشده، خب این تکلیف حقیقی اصلا گفته نمیشه، اصلا تکلیف گفته نمیشه، تا چه برسد به این که ما بگویم آیا اینجا بیان بهش نرسیده، از اینجا عقاب نمیشه، اینجا عقاب نمیشه برای اینکه تکلیف حقیقی نیست. کانه ایشون میگه که احتمال عقاب دائر مدار تکلیف حقیقیه. خب ما بهش رد کردیم. رد اول این بود که خب حق طاعت را ببینیم چقدره. اگر تکلیف انشائی و تکلیف حقیقی هر دو تا را شامله، خب اینجا احتمال عقاب هست. اسم این تکلیف انشائی بگذار یا تکلیف بگو حقیقی بگذار. این رد اول بود. ثانیا بله، اون گفتیم که شما اصل این که تکلیف حقیقی متقوم است با وصول، و این که اون تکلیف مقرون بداع البعث و تحریک باشد، و این بداع البعث و تحریک وقتی میتواند باشد که واصل بشود، و الا واصل نشود که مقرون بداع البعث و تحریک نیست. ایشان امروز جواب میدهد میفرمد افرض تکلیف تا وقتی مقرون بداع البعث و تحریک تا وقت واصل نشده مقرون بداع البعث و تحریک نیست. این ما قبول کردیم. خب وقتی تا واصل نشده بله مقرون بداع البحث و تحریک نیست، فل یکون کذالی هرچی باشه، ولی تکلیفی که از روی مصلحت و با اراده مولا جعل شده همچو تکلیف رو احتمال میدیم یا نه؟ ولو مقرون بداع البحث و تحریک هنوز نشده، اسمش که فرق نمی کنه برای ما، روح بحث میمانه. خب این تکلیفی که از روی مصلحت و با اراده مولا محل تعلق اراده مولا هم قرار گرفته جعل شده، درش احتمال بگو عقاب و افرض هنوز مقرون بداع البحث و تحریک نشده باشد، مجرد نام که برای ما فایده ای نداره. و لذا می فرماید و این اراده بهی، و اگر اراده کرده ایشون بله بهی به اون تکلیف که گفته تکلیف حقیقی اون است که کان مقرونا بداع البحث و تحریک، مقرون بداعی بحث و تحریک باشه، فل نفترض انها دا، فرض میکنیم که تکلیف حقیقی بدون وصول معقول نیست، چون تکلیف حقیقی اون است که بداع البحث و تحریک مقرون باشد، هذا غیر معقول بدون وصول درست، الا اینکه ذلک لا ينهي البحث، بحث رو از بین نمیبره، که به مال چون که تکلیف حقیقی نیست پس ما در امانیم. نه، تکلیف انشایی هست یا نه؟ تکلیف انشایی هست. این تکلیف انشایی مورد اراده مولا قرار گرفته یا نه؟ خب گرفته. مصلحت هم در عمل هست یا نه؟ خب احتمال عقاب درش، حالا اسمش انشایی باشد یا اسمش، ما که دائر مدار نامگذاری نیستیم، نامش رو شما بذار که چی؟ تکلیف انشایی، یا نامش رو بذار تکلیف حقیقی، یا نامش رو بذار عبدو. ما که دائر مدار، ما روح بحث، روح بحث اینجا هست، اراده مولا تعلق گرفته، این عمل مصلحت داره، احتمال جعل دستورم هست، بر ما اون وقت احتمال عقاب میداره. چی؟ لا ينهي البحث، به انتها نمیرسان بحث را، لأن الشك في وجود جعل. حالا افرض اسمش رو تکلیف حقیقی نگذار، اسمش رو بگذار کلای پشمی، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه، جعل شده مبدأ جعلم وجود داره، اون مبدأ جعل چی آقا؟ من الاراده، اراده مولا بهش تعلق گرفته، والمصلحه، مصلحتم این عمل دارد، روی این دوتا اراده تعلق گرفته و مصلحت داره، هر دوتا ملزمه، وجوبم جعل شده، و وقتی وجوب جعل شده موجود علا ای حال، حالا اسمش علا ای حال یعنی اسمش تکلیف حقیقی میذاری دل، اسمش را تکلیف انشائی میذاری دلت اسمش را کلای پشمی میگذاری اختیار علا ای حال، حتی ولو لم یکن مقرونا بداء البعث و تحریق، افرض هنوز مقرون بداء البعث و تحریق نشده باشه، ولا بد ان یلاحظ، اون وقت لابد است که باز دوباره ما بحث کنیم، همچه تکلیفی که از روی مبدا و مصلحت جعل شده ولو هنوز مقرون بداء البعث و تحریق نشده، آره درش احتمال عقاب هست یا نیست، اون وقت ای دایر مدار حق تا ولا بد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز، آیا احتمال همش تکلیف، حالا اسمش رو بذار تکلیف انشایی، احتمال همش تکلیف انشایی منجز عقاب آور او لا، خب اون وقت ای عقاب آور بودن و عقاب آور نبودنش دایر مدار حق تعد میشه، بازم برمیگردد به بحث ما، و عدم تسمیت ذلك بالتکلیف الحقیقی، این نامش رو شما گفتین تکلیف حقیقی نیست، میگم چشم آقا هر چی شما بگوین قبوله، نام این تکلیف حقیقی نیست، نام این کلای پشمیه، ولی احتمال عقاب داره، اینجا حق طاعت چی میفرمایین، مجرد و اصطلاح، این مجرد نامگذاریه، ولا یغنی عن بحثین، و این مجرد نامگذاری بی‌نیازی از بحث نمی کنه، اگر کلای پشمی هم بود که در ترکش احتمال عقاب بود، اونجا خب بر ما واجبه که تحفظ کنیم دیگه، ای آلا ای دایر مدار اسم که نیست، اگر اسمش فلان چیز بود خوبه، اگر نبود بگو گیر کرد آقا، فلفل تلخ آقا، اسمش رو بدانیم که فلفله یا اسمش رو ندانه، خیال کنی اسمش شکره ولی در واقع اون اثر رو دار، ولا یغنی عن بحث واقع الحال، خب اینم که تمام شد، میرسیم به مسلک دوم و اتجاه دوم که مختار ماست، پس اتجاه اول که قاعده قفع عقاب بلا بیان باشد، اونم به حکم عقل در موارد شک در تکلیف، این که ثابت نشد، اقلا عقل ما هم چه حکمی نمی کنه، بلکه عقل ما حکمش دائر مدار تشخیص حق طاعت، حالا ببین حق طاعت چقدره، این اتجاه دوم، آیا حق طاعت مختص تکالیف معلومه یا حق طاعت هم تکالیف معلومه را شامله و هم تکالیف محتمله را، چی جوره آقا بگو، مسلک حق طاعت و حق طاعت نسل الى مسلک ثانی و مسلک مختار میرسین و هو مسلک حق طاعت، که ما اصلا رویش بحث را بگو و ببینین که این رویش مسلک حق طاعت خیلی جاها مسائل علم اصول را به هم میریزه، ملتفظ یا نه، از جمله چیزی را که به هم میرزد بحث حجیت قطع، در اول علم اصول در هر کتاب بحث میکنن که قطع حجیتش ذاتیه یا ذاتی نیست، هی بگیر و نما صحبت میکنن، یا عده میگن حجیتش ذاتیه قابل انفصال نیست، قابل جعل نیست، یا عده میگن که نه مثلا ما حجیتش فرض فرمایین که جعلی باشه، علا کلین یه پنج شش ورق در رسائل از این بحث شده، و اگر ما روش مسلک حق طاعت رو پیش کشیدیم بحث برای او اصلا جا نمیمانه، برای اینکه در مواردی که قطعی به تکلیف داریم جای شک نیست که حق طاعت تمام شد، منتفی دیگه نه دیگه، اون وقت ما عوض این که بحث کنیم حجیت ذاتی قطع، میگیم نه در موارد معلومه یقینا حق طاعت هست، فقط با یک کلمه تمام میکنیم اینجا را، بله، و نحن نؤمن في هذا المسلک، و ما ایمان داریم در این مسلک به این که مولویت علا قسمین، مولویت ذاتیه و مولویت بگو قانونیه یا بگو جعلیه، ما شئت فعل، در مولویت های قانونی فرض فرمان که نمایندگان کلیه ملت جمع می شوند، حق طاعت برای رئیس جمهور کشور جعل می کنند، این میگن حق جعلی، اون وقت از این نمایندگان مجلس سوال کنیم آقا شما که اطاعت این رئیس جمهور را بر این ملت واجب کردین، حق اطاعت برای جعل کردین و ایر مولا قرار دادین و فرمانده قرار دادین، در چقدر مولویت داره این رئیس جمهور بر کشور، بر ملت، بر احاد ملت بگو، گیر کرد آقا، در دستورات که از رئیس جمهور صادر می شود و بر مردم رسیده، در اینجا این نمایندگان مجلس قانون انتخاب کرده که هر کی این دستور رئیس جمهور را مخالفت کرد حق کتک و حق زندان و حق اعدام دار، اینجا حق مولویت برای جعل شد، اما دستوری که رئیس جمهور همونجا پیش خودش جعل کرده ولی هنوز ابلاغ
نکرده، هنوز به مردم نرسیده. من رعیت احتمال میدم که شاید از طرف دولت همچه قانونی باشه و احتمال میدم که شاید همچه قانونی نباشه. میگه خب چون که به من ثابت نشده، من به فکرش نیستم، مخالفت میکنم چیزی را که در واقع قانون دولت بوده ولی من اطلاعی نداشتم. نه من شخصی، یعنی کل ملت اطلاع نداشت، هنوز ابلاغ نشده بود، هنوز با قوه مجریه داده نشده. اینجا رئیس جمهور بر ما حق ریاست جمهوری داره، بگو حق مولویت دارد. خب چرا؟ برای اینکه ما دیدم اونایی که این حق را برایش جعل کرده در اون محدود جعل کرده. این یک مولویت. مولویت دوم اینه که مولویت ذاتیه. عقلا جمع نشدن که برن برای خداوند، برای شارع مقدس اسلام حق مولویت و حق طاعت بر مردم جعل کنن که بگن این مولا بر مردم حق طاعت داره. این مولویتش ذاتیه. وقت مولویتی ذاتی بود، حق طاعتش هم گسترده تر می شود، هم در تکالیف بگو معلومه و هم در تکالیف مشکوکه، الا جایی که از خود طرف مولا امان نامه داده شده باشد. و الا مادامی که امان نامه داده نشده باشد، حتی در جایی که احتمال دستور مولای حقیقی را بدهیم، اونجا هم مولویت داره برمان. این خلاصه اتجاه مسلک حق بود. بگو دا. پس تا هنوز دو تا روش را خوانده، یه روش قاعده خوب عقاب بلا و یه روش دیگه مسلک حق بود. تا وقت حضرت عالی مؤلف شدی، من یقین دارم ها، فعلا یقین دارم شما هم رویش سوم رو انتخاب میکنید و اون اینه که حتی در تکالیف معلومه هم بگو مولا حق طاعت نداره. دنیا لازم میاد فقه جدید که اصلا ابو حنیفه هم همچه فتوایی نداره. و ان المولوی الذاتی الثابت لله سبحانه و تعالی، این مولویت یا عوض مولویت بگو حق بگو طاعت، یا عوض حق طاعت بگو در مخالفتش عقلا استحقاق عقاب. ما شئت فعبر، این لا تختص بالتکالیف المعلومه المقطوعه بل تشمل مطلق التکالیف الواصله، یعنی همون مقداری که ذهن ما احتمال فیلم در واقع تکلیف هست سر مولا ولی ما اصلا غفلت داریم توجه بهش. اینجا دیگه نه، اینجا حق طاعت به اتفاق کل حتی از مولای ذاتی هم اینجا بر ما حد ندارد. ولو احتمال و هذا من مدرکات العقل العملی، و ای از مدرکات عقل عملیه، یعنی عقل ما اینجا حسن میدانه اطاعت را در تکالیف محتمله، هم مخالفت تکلیف محتمل مولای حقیقی را عقاب آور میدانه، جایز نمیدانه یعنی عقاب معصیت میدانه و عقاب آور میدانه. و هی غیر اون. خب میگه به چه دلیل؟ آقا زود بگو دلیل چیه که در تکالیف محتملم مولا بر ما حق طاعت گیر کرده داره؟ دلیل چیه؟ میفرماد این مطلب مطلب امر عقلیه، امکانی دلیل و برهان نداره. هر که عقل داره به عقلش مراجعه کنه، عقلش اگر درک کرد که اینجا حق طاعت داره خوب، در نکرد ممکن. و هی غیر مبرهنه، و این مطلب قابل برهان نیست. خب این مربوط به حکم در باب طاعت و عصیان حاکم عقله. خب هر کس به عقل عملیش مراجعه کنه. من که احتمال حرمت میدهم، احتمال دستور مولا، ولی اگر مخالفت کردم ببینم به عقلم مراجعه کنم، عقلم اینجا عقاب آور میدانه یا نمیدانه. بگو کی کرد آقا؟ ایشان میفرماد عقل من مرحوم شهید صدر اینجا عقاب آور میدانه، ولی زمان قائل به مسلک حق بود تا هستم، شما نیستین به جهنم. متفق شدی؟ و هی غیر مبرهنه، و هی قابل برهان نیست. فکما ان اصل حق طاعت للمنعم، اصل حق طاعت حتی در تکالیف مقطوعش، حق طاعت برای منعم و برای خالق، این خالق ماست، برای ما هستی داده، پس این در دستوراتش حق پیروی داره که ما پیروی و اطاعت کنیم. یا منعم ماست و ما نعمت داره. حالا نعمت ها را حساب کن چقدر آقا؟ نعمت ها لا تعد ولا تحصاست. نعمت هایی در روز داده، نعمت هایی در شب داده، که در مقابل اون نعمت های شب هم باید شکر کنین ها، شکر نکنین از دستتون میره ها. والخالق مدرک بله للمنعم والخالق، این اصل حق طاعه مدرک اولی للعقل، این چیزیست که به حکم عقل حکم عقل اولی در دنیا، روزی که خداوند عقل را برای بشریت داده، بشریت این حق طاعت حق منعم را درک کرده. للعقل العملی غیر مبرهنین کذلک، همچنین مبرهن نیست، یعنی این وجدانیه، به وجدان و به عقل مراجعه کنه دیگه، غیر از این یا عقلش حکم میکند یا عقلش حکم نمیکنه. این دیگر قابل بگو امور وجدانی قابل برهان نیست، یا مدرکات اولیه. و از عقل سوال کنه اجتماع زدن چیجا رو میگه محاله، به چه دلیل؟ این دیگه قابل دلیل نیست، یعنی اولین چیزی را که عقل وقتی آمد در کره زمین درک کرده اینه، چیزی که درک کرده دیگه قابل برهان. کذالک، همچنین مثل خود اصل حق طاعت، حدودش، که آیا حدودش در تکالیف معلومه ای تنهایه یا حدودش تکالیف معلومه و محتمله را شامله، سعتا و دیخل. و علیه و بنابر این بیان که از رویش حق مسلک حق بود تا پیش آمدیم، فالقاعده تل. حالا نتیجه میگیریم. سوال اول این بود که با قطع نرز از تدخل شارع در موارد شک در تکلیف وظیفه چیه؟ وظیفه را فهمیدین چیه؟ نفهمیدین؟ مسلک حق تا این احتیاط به حکم عقل لازم شد بر ما، این نتیجه اولی. فالقاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال به حکم عقل، هر کی داره ها عقل، هر کی نداره که هیچ، با او اصلا بحثی نداریم به حکم العقل. ما لم يثبت الترخيص، بله این پیوند رو بهش بزنیم که تا وقتی که ترخیص ثابت نشه، یا وقتی است که خب عقل میگه اینجا احتیاط بر شما واجبه، ولی شارع میگه من این حقم را شما برداشتم، خب اون وقت آزاد میشه. معلوم یثبت ترخیص، ترخیص هم ترخیص جاد باشه ها، ترخیص جدی باشد در ترک تحفظ علی ما تقدم فی مباحث ال اونجا. خب بنا از این رویش اگر پیش آمده آقا، خب مولا حق طاعت بر ما داره، ولی این مولا میتواند که حق طاعتش رو از ما بعد اون وقت در کجاها میتونه برداره آقا؟ در تکالیف محتمله میتونه حق طاعتش رو برداره، اما در تکلیفی که قد داره مثل نماز صبح بر من واجبه، قد داره، خب این تکلیف معلوم است، اینجا حق طاعت یقینا هست، یعنی در ترکش استحقاقه. خب اینجا مولا میتونه رخصت بده که اینجا هم حق مولویتم رازید برداشتم، اینجا گفتیم نمیتونه، برای که یک نوع تهافت دیده میشه، این که مولا حق طاعتش رو بردارد در ضمن جعل حکم ظاهریه، همین اصل دیگه، یا براءت یا استصحاب، ایناست که برای ما رخصت مولا را میاره. این حکم ظاهری بدبختیش اینه که در موضوعش شک اخ شده، خب ما که یقین دارم به وجوبی نمایسه، اینجا جا برای جعل حکم ظاهری وجود بگو. از این جهت در مورد تکالیف معلومه مولا رخصت داده بگو نمیتواند، ولو که حقش بود که رخصت بدهد در ترک حق طاعت، ولیکن رخصت داده نمیتواند به خاطر محذور اثباتی، برای اینکه به عنوان حکم ظاهری رخصت بدهد یا به عنوان حکم واقعی. اگر به عنوان حکم واقعی رخصت بدهد، معنیش اینه که نماز صبح هم واجب هم واجب نیست، اجتماعی زدن. اگر به عنوان حکم ظاهری رخصت بدهد بر ترک نماز صبح، حکم ظاهری کی میتواند جعل بشه آقا؟ شک داشته باشه، اونجا که شک نداره، اونجا میگه در مباحث قد گفتم و هرگز یادت نمانده و نخواهد ماند. ایشون میفهمه بنده چیزی جسارت نمیکنم عرض کنم خدمتتون. فی مباحث القعد میگه از بس که از دست شما خون جگر خورده ام و شما توجه نمی کنین مطالب قبلی را، همه را فراموش میکنین، میگه از دست شما من رفتم از این دنیا، زبان حال ایشان ها، میگه اصلا به شهادت رسیدم ها. فی مباحث القعد فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص. ببینیم که مولا در موارد تکالیف مشکوکه که عقل گفته بود احتیاط واجبه، آیا شارع مقدس امان نامه داده یا نداده؟ یعنی بحث در براءت شرعی، بحث قشنگ و جالب و خیلی عالی. ولا بد من الكلام عن هذا الترخيص امکان اتيانه شرع اثباته شرع، آیا امکان داره شارع بگه من حق طاعتم را ازت در مواردی مشکوک برداشتم، یا اونجا هم نمیتونه شارع بگه من حق طاعتم را ازت برداشتم. میتونه داره میتونه زود بگو آقا وهو، این همون بحث است. ما یسما بالبراءتش شرعیه. خب شربت تو احتمال حرمت درش هست. عقلم گفته بود اگر شارع امان نامه نداد برید احتیاط واجبه، باید از این حرمت محتمل پرهیز کنی. ببینیم حالا شارع رخصت داده یا نه. میفرماد الوظیفه الثانویه فی حالت الشرع، پس یک حق طاعت رواید استفاده کنیم. حق طاعت که جعلی نیست که مولا از رواید استفاده کنیم که جعل شده یا نه. خب او راجع به حکم نه به حق طاعت، رفع نظر به وجوب نماز صبح داره نه به نظر به حق طاعت داره. و اونم اگر یقینا برداشته شده باشه که تغییر در حکم واقعی تاثیر میشه که محاله، او رو باید بعد بررسی کنیم که چیه. آها همین در مورد تکالیف محتمله. گوش کن، والقاعده العمليه الثانويه في حاله الشك التي انجن حاله الشك که ترفع موضوع القاعده الاولی، بلکه برمی‌داره موضوع قاعده اولی را. بله این قاعده ثانویه موضوع قاعده اولی رو برمی‌داره و این قاعده ثانویه عبارت است از براءت شرعی یا امان نامه از طرف شارع مقدس. و یقع البحث عن اثباتها فی مبحثین، در دو مبحث کلن ما در بحث براءت، بحث براءت شرعی در دو مبحث بحث میکنیم. کدام اون دو تا مبحث آقا؟ احدهما فی ادلتها، راستی راستی براءت شرعی دلیل داره یا نه؟ گیر کرد آقا. بله چیه؟ داره یعنی؟ خب. والآخر فی الاعتراضات العامه، در اعتراضات عامه ای که قد توجه الى تلک الادله، گایس متوجه به این ادله میشه بعد افتراض دلالتها. و در این مرحله آقایان متوجه باشن ها بحثی. خب کلا شکی در تکلیف دو قسمه، یا شکی در وجوبه بگو، یا شکی در حرمت. دیگه شکی در اباحه و کراهت و استحباب اونجا دیگه نیازی به براءت نداره، به براءت اونا رو میتونیم انجام بدیم. انجام باری کلا نده میشه بلند بگو آقا. بله اون هیچ نیازی به براءت نداره، فقط براءت میماند و دو تا حکم الزامی که عبارت است از وجوب و حرمت. خب در اگر شکی در وجوب بود اینه میگن شبهه وجوبیه، اگر شکی در حرمت بود مثل شربتتون اینه میگن شبهه تحریمیه. یادید نروان در شبهه وجوبیه که ان اصولیین و اخباریین هر دو اعتراف دارن که براءت جاری میشه. ملتفیدین یا نه؟ انما النزاع والجدال والمشاجره در شبهه تحریمیه. در شبهه تحریم اصولیین میگه شارع براءت جعل کرده، اخبارین میگه نه شارع احتیاج جعل کرده. این احتیاطی که در شبهه تحریمی است غیر از اون احتیاطی است که در اطراف علم اجمالی. اون احتیاطی که در اطراف علم اجمالیه اون احتیاط شرعی نیست. احتیاط چی آقا؟ عقلیه، چون اصل تکلیف واقعی را عقل علم اجمالی منجس کرده و نمیدانیم کدام میشه. عقل میگه از همه پرهیز کن، او غیر دینه. در شبهه تحریمی مثل همین شربه توتون اینجا میگه شارع احتیاط جعل که واجب کرده. فحتت لدینک اخوک دینو، فحتت لدینک، اخبار زیادی دارد راجع به وجوب احتیاط و ما بررسی کنیم ببینیم که کدامش درسته. خب ادله البراءه الشرعیه، اول بحث کنیم ادله براءه الشرعیه. وقد استدل علیها بالکتاب الکریم والسنه، هم گفته آیه داریم و هم روایه بر اینکه در موارد شک در تکلیف چی شبهه وجوبیه یادید نراها و چی شبهه تحریمیه شارع ما را گفته شما آزادین. کدام آقا اون آیه؟ ادله البراء من الکتاب، اولین آیه مبارکه. اما من الکتاب الکریم فقط استدل به عده آیات، منها قوله تعالی سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند. الله فاعل لا یکلفه، یادید نراها. بعد آقا معنا میکنه الله رو مفعول به میگیره، لا یکلفو یعنی چی؟ تکلیف نمی کند مولا نفسی را، نفسا مفعول به اول یکلفوه. منتفیدین یا نه؟ الا ما آتاها، اون ما میشه مفعول به دومه لا یکلفو، یادید نره وحا که بعد در استدلال به درد میخوره. لا یکلف الله نفسا الا، مگر اون چیزی را که آتاها داده به این نفس، چیزی را که به این نفس داده به او تکلیف میکنه، اما چیزی را که به این نفس نداده خدا تکلیف بگو نمی کند. خب به اینجا اون وقت ایشون بحث رو خیلی مجمل آورده، یه مقدار حقش این بود که توضیح میداد، کما این که در رسائل شیخ انصاری اینجا توضیح داره. مراد از این ما چیه آقا؟ سه تا احتمال وجود داره. یک، مراد از این ما ماله، به قرینه زیل آیه، سیاق آیه، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. آیه قبلی در باره ماله که کسی که خدا بهش ارزانی کده یه مالی باید از اون مالش بگو واجبش انفاق کنه، به عنوان خمس، به عنوان زکات، به عنوان صدقات باید بده، یا همه رو که توی جیبش نکنه او شخص حضرت عالی که همه رو جمع میکنه. و بقیه بندگان خدا این کار را نمیکنه، یه مقدار رو برای استادش، برای چیزهای دیگر میدین، مثلا فرد کنم اینها. خب یک احتمال در این ما که عبارت است از مال، اون وقت معنای آیه به کلی از بحث براءت اجنبی میشه، هیچ دیگه ارتباطی به براءت پیدا نمیکنه. معنای آیه این میشه که خدا به هیچ نفسی تکلیف نکرده به دادن مال مگر اون مالی را که داده، ویلا مالی نداره از کجا بده آقا در راه خدا انفاق کنه بگو. عجیب گیر کرده ها، عجیب باری کرد. خب کجاش دلالت بر براءت کرد؟ حالا آقا فکر میکنه کجاش دلالت بر براءت کرد؟ بگو هیچ جاش. مثلا مربوط به مال، میگه کسی که مال رو که خدا بهش داده یک مقداری از اون مال موجود انفاق کنه، مالی که نداره که از مال مردم که نمیتونه انفاق کنه، وی هیچ اصلا مربوطی به موضوع نیست. یک احتمال. احتمال دوم، مراد از ما عملها، عمل نه مال. لا یکلف الله به هیچ عملی، خدا انسان رو تکلیف نمیکنه مگر اون عملی که آتاها، یعنی اقدرها، به اون عمل قدرت داشته باشه. این اگر شد، اینم از مسئله براءت به کلی خارجه، برای که اون وقت معنای آیه این میشه که تکلیف به امر غیر مقدور امکان نداره. اما یه در مورد شد چیه وظیفه ما، یه اصلا مربوط بهش نیست. چند تا احتمال شد آقا؟ خب به احتمال اول اگر مراد از ما چی رو گرفتیم آقا؟ مال رو. آتاها به معنای چی میشه؟ آتاها تکلیف نمی کنه خدا به هیچ نفسی مال را الا اون مالی که آتاها. آتاها یعنی چی؟ یعنی انعمها، اعتاها. آتاها به معنای اعتاها میاد. اگر ما مراد از ما چی باشد؟ عمل باشد، آتاها به معنای اقدرها میاد، نه به معنای اعتاها. اقدرها که قدرتی بر اون عمل بگو داره. اما احتمال سوم در این آیه مبارکه که مراد از ما تکلیف باشد، این احتمال سوم محل استشهاد ما که خداوند تکلیف نکرده به هیچ نفسی الا ما اون چنان تکلیف را که آتاها. آتاها یعنی کی؟ ای بینها و بلغها، به این معنا میاد. خب این وقت محل شاهد میشه، میگیم حرمت شربه توتون. اگر در واقع تکلیف کرده باشد به ما، این تکلیف است که ما آتاها نشده، بلغه ها نشده. اگر نشده پس در مقابل این ما مسئولیتی هم نداریم به حکم این آیه. پس این آیه وقتی دلیل براءت میشه که معنای گیر کرده سوم مراد، نه مراد از ما تکلیف باشد، نه اون دو تا احتمال اولو دوم. خب یک کسی باید فوراً یخی شما رو میگه، میگه از کجا معلوم که مراد از ما تکلیفه؟ تا محل شاهد برای ما نحنوی، برای براءت باشه. این دلیل بر براءت نیست. این تکلیف به امر غیر مقدور رو میگه، امکان نداره، یا به مالی که انسان نداره. من الان مال ندارم از طرف خداوند تکلیف شام که 20 میلیون تومان را در راه خدا بر من واجب انفاق کنم. خب من از کجا کنم آقا چیزی که ندارم؟ درست یا نه آقا؟ مقصود آیه اینه، و از کجا معلوم که مقصود آیه سومه؟ خب اذا جاء الاحتمال بطل الاسلام. اونایی که دلالت این آیه را قبول نکردن، اینا اشکالاتی شه، یادتون نرود. بعد یک کسی آمده گفته که نه آقا، ما موصوله دیگه، درست یا نه؟ این ما را اعم میگیریم. چی جور اعم میگیریم آقا؟ هم مال، هم عمل، هم تکلیف. اون وقت به اون شقش اقلا محل شاهد برای ما میشه و دلیل برای ما میشه. آیا امکان داره مراد از این ما هر سه تا رو بگیریم یا نه؟ شیخ انصاری اینجا اشکال کرده در رسالی، گفته مراد از ما اگر هر سه تا باشد اون وقت بنابر احتمال اول دوم ما میشه مفعولون بی یکلفو، بنابر احتمال سوم ما میشه چی؟ مفعول مطلق یکلفو، و فعل با مفعول مطلق یک نسبت دارد و با مفعول به یه نسبت، فعل با مفعول به نسبتی وقوعی داره، این فعل بر اون مفعول به واقع شده، با مفعول مطلق یه نسبتی ربط دیگری داره، ربط اینه که این مفعول مطلق یک صنفی از اینه یا یک نوعی از این فعله یا مثلا تأکید این فعله، بالاخره دو تا نسبته. اون وقت اگر مراد از ما عام رو بگیریم لازمش اینه که جمله یکلفو با ما یعنی فعل با مفعول بهش در دو نسبت استعمال شده باشد و یه قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و این امکان ندارد. اینم اشکال شیخ. با این توضیح معلوم شد برای شما که اشکال شیخ از کجا سرچشمه گرفت. یادت نره آقا، حالا دیگه انقلابی میخوانیم آقا. بله انقلابی یعنی که هیچکی نفهمد ها به این معنا. بدعوا و ان اسم الموصول یشمل التکلیف بالاطلاق، هم تکلیف را شامل به واسه اطلاق است، چون ما قید که نشده که ما ای مال یا ما ای عمل مطلق، پس تکلیف را هم شامله هر سه تا شامل کما یشمل المال و الفعل فیدل. آیه این مبارکه دلالت میکنه بر اینکه لایکل نسبت به این شق سومش فقط محل شاهد ماست که خداوند گفته تکلیف نمی کند به هیچ تکلیفی، مراد از ما تکلیف را گرفته میگه، درست یا نه؟ ها واویلا، عمل عمله، خوردن خوابیدن حمام رفتن اینا عمل معنا نداره. شما را به خوردن تکلیف کردن نه مولا؟ خب وقتی جوار شدی به کردن شما را تکلیف کردن نه مولا؟ چی میگی تو؟ معنا نداره چیه؟ تکلیف عبارت از حکمه، مکلف بهش اون عمل. آقا بر شما عملی نماز صبح دولا شدن پایین شدن بالا شدن اینا بر شما واجبه یا نه؟ این نماز صبح رو میگن عمل، اون وجوبی که آمده روی نماز صبح چی میگن؟ بای باریکالله، پس خودت به دست خودت چیزت رو کندی که الا انه لا یکلف به تکلیف، لا یکلف مکلف نمیشه به هیچ تکلیف الا اذا آتاه، مگر اون تکلیفی که آتا کرده باشد. آتاه یعنی چی آقا؟ و ایتاء کل شیء به حسب، ایتاء مال، مال را خدا براش ایتاء کرده، ایتاء کرده یعنی اعطا کرده، عطا کرده، یا مثلا عمل را خدا برش ایتا کرده یعنی به این عمل قدرت داده، تکلیف را بهش ایتا کرده یعنی بیان کرده. و ایتا و تکلیف معناه عرفا وصوله الى المکلف، فتدل الآیه على نفی الکلفه لا یکلف، و یعنی کلفت و مسئولیت ندارد در مقابل تکلیفی که معاطاه نیست، یعنی بلا ابلاغ بهش نشده، به این معنا دلیل بر براءت میشه من ناحیه تکلیف غیر موصول. وقد اعترض شیخ الانصاری رحمه الله على دعوى اطلاق اسم الموصول که این ما هر سه تا رو شامل بشه به استلزام استعمال هیئت. کدوم هیئت آقا؟ یاد آقا رب هیئت لا یکلف با الا ما، هیئت القائمه بالفعل، هیئتی که قائم به فعل و مفعوله، این استعمال شده باشه این هیئت در معنیین، هم در نسبت فعل مع المفعول به و هم در نسبت الفعل مع مفعول المطلق، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق برا يكلفه، والمال والفعل بمثابة مفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبة بالربطك إن فعل با مفعول به دارا، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ این اعتراض شیخ و شیخ انصاری روی این اعتراض قبول نکرده، گفته آیه لا یکلف الله دلالت بر براءت ندارد. و هناك جوابان على هذا الاعتراض. آقای میگه مشکل چیکار کنم آقا؟ بخونم یعنی نیست؟ اینا یک جایی شده سوال میکنم باز آقا گیره. و هناك جوابان على هذا الاعتراض. هلا و المذكر هم حقا العراقي رحمه الله من اخذ الجامع بين النسبه، مثل ما قدر جامع بین دو تا نسبت رو میگیرم، و این حرف ایشان کاملا نادرسته، برای اینکه جامع بین دو تا نسبت ربط فعل به مفعول به و ربط فعل به مفعول مطلق، بین این دو تا ربط جامع حقیقی وجود دارد یا جامع انتزاعی؟ جامعه حقیقی که وجود نداره. برای ما در سابق خواندیم که نسبت ها بین دو تا فرد نسبت جامعه حقیقی محاله که وجود داشته، برای اینکه هر فردی از نسبت تقومش را از طرفین میگیره، چون طرفینی هر فردی از نسبت مغایره با طرفین فرد دیگری از نسبت، ولی دو تا بین دو تا فردی از نسبت محال قدر جامعه حقیقی. خب پس قدر جامعه حقیقی بین دو تا نسبت وجود نداره. قدر جامعه انتزاعی هم که فایده ای نداره. اینم ردی بر محقق عراقی. اینجا ببینید من وارد علیه وارد میشه بر این حرف آقای عراقی انه این اريد جامعه حقیقی بینهما فهو مستحیل. جامعه حقیقی بین دو تا فردی از رد وجود نداره. لما تقدم فی مبحث المعانی الحرفیه، در بحث معانی حرفیه ما گفتیم از اینکه ممتنع جامعه حقیقی بین افراد نسب باشد. منتفیدن یا آقا فرض کن الان دو فردی از نسبت ظرفیت همجا وجود دارد، یک فردی از نسبت ظرفیت بین بنده و این مکان، یک فردی از نسبت ظرفیت بین شما و اون مکان، قدر جامعه بین اون نسبت ظرفی و این نسبت ظرفی جامعه حقیقی چیه؟ ابدا امکان ندارد، برای اینکه این فردی از نسبت متقوم به بنده و این مکانه، اون فردی از نسبت متقوم به شما و اون مکانه، و این محاله که بین اینها جامعه حقیقی وجود داشته باشه. و این اريد بدون عنوان نمیدونم قانون زدن مباینه نسبت این یک فرض کنیم نسبت سومی که او مباینه نه جامع بین این دو تا نسبت، الا انها تلائم المفعول المطلق والمفعول به، هم ملائمت با مفعول مطلق داره هم ملائمت رفاقت داره با مفعول به، معن فلا معینه لارادتها، اون معین نداره. چه قرینه ای داریم در آیه که اینجا نه ربط مفعول بهی تنها مراده نه ربط مفعول مطلقی مراده، یک چیز دیگری مراده، مثلا مجرد ملابسات، مجرد مجاورت، اینجا این مراده. خب من الکلام علا تقدیر تصور نسبت من هذا القبیل، بر فرضی که هم نسبتی از هم قبیلی را ما بتوانیم تصور کنیم که او هم با مفعول نسبت مفعول بهی هماهنگ باشد بسازه و هم با نسبت مفعول مطلقی، بس اینم دلیل شما آقا.